سر خط اخبار. وزیر امور خارجه آمریکا برای گفتگوهای آتش‌بس به خاورمیانه بازگشت. ممنوعیت قمار با کارت اعتباری در استرالیا اجرایی شد. و در ایران برخی از کاندیداهای رد صلاحیت شده خواستار شفافیت و پاسخگویی شورای نگهبان شدند. درود بر شما شنوندگان عزیز. نیو سرت هستم و بسته خبری منتهی به سه‌شنبه 11 جون 2024 را تقدیمتان می کنم. انتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده برای گفتگوهای فوری در مورد توافق صلح پیشنهادی اسرائیل و حماس به خاورمیانه بازگشت. پیش از این سفر اسرائیل و حماس هر دو مواضع تندی را تکرار کردند که تلاش‌های قبلی برای پایان دادن به درگیری را شکست داده بود. این در حالی است که اسرائیل حملاتش را در مرکز و جنوب غزه ادامه می‌دهد. فشار بر هر دو طرف برای پذیرش توافق افزایش یافته، به طوری که شورای امنیت سازمان ملل اکنون از پیشنهاد آتش‌بس غزه که توسط جو بایدن رئیس جمهور آمریکا ارائه شده حمایت می‌کند. 14 عضو شورای امنیت به این قطعنامه پیشنهادی رأی مثبت دادند و تنها روسیه رأی ممتنع داد. لیندا توماس گرینفیلد، سفیر ایالات متحده در سازمان ملل، می‌گوید اگر حماس شرایط را بپذیرد، جنگ می‌تواند بلافاصله پایان یابد.
Today this council sent a clear message to Hamas. Accept the ceasefire deal on the table. Israel has already agreed to this deal and the fighting could stop today if Hamas would do the same. I repeat, the fighting could stop today.
دو زن در جنوب سیدنی بر اثر ریزش صخره‌ها در ساحل جانشان را از دست دادند. پلیس میگوید آنها بخشی از یک گروه 3 نفره بودند که توسط امواج در کیپ سولندر در کولنر به اقیانوس رانده شدند. زن سوم موفق شد خود را به محل امن بکشاند. این دومین حادثه غرق شدگی در کولنر که کمتر از 2 هفته است. در 28 می 2 ماهیگیر در کیپ سولندر درایو غرق شدند. این محل به عنوان مکان صخره‌ای پرخطر اعلام شده، جایی که ماهیگیران باید جلیقه نجات بپوشند. ممنوعیت قمار مورد انتظار در استرالیا به اجرا گذاشته شد. قماربازان دیگر نمی‌توانند از کارت‌های اعتباری و ارز دیجیتال برای شرط‌بندی آنلاین استفاده کنند. دولت فدرال همچنین در تلاش برای بررسی حذف تدریجی تبلیغات قمار در طول 3 سال است. این یکی از 31 توصیه یک تحقیق پارلمانی در مورد مشکل قمار بود. میشل رولند، وزیر ارتباطات، گفت که دولت در آینده اعلامیه‌های بیشتری در مورد پیشگیری از قمار خواهد داشت. پلیس معتقد است که مایکل مودلی، مجری برنامه‌های تلویزیونی و مدافع زندگی سالم، در روزی که در یکی از جزیره‌های یونان ناپدید شد، با مرگ طبیعی فوت کرده. پس از 4 روز جسد او روز یکشنبه در نزدیکی ساحل آیا مارینا در جزیره سیمی پیدا شد. همسر آقای مودلی، دکتر کلر بیلی مودلی، نویسنده و مقاله نویس سلامت، به او ادای احترام کرد. در بیانیه‌اش او آقای مودلی را شگفت انگیز، بامزه، مهربان و درخشان خواند.
We had an incredibly lucky life together. We loved each other very much and we were so happy together. The family is comforted by the outpouring of love from people around the world. We're taking comfort in the fact that he so very nearly made it. He did an incredible climb, took the wrong route and collapsed where he couldn't be easily seen by the extensive search team. Michael was an adventurous man. It's part of what made him so special.
کنسولگری آمریکا در سیدنی برای 2 بار در سال جاری مورد حمله قرار گرفت. پلیس نیو ساوت ویلز میگوید شیشه ها شکسته شده و نمادهای طرفداری فلسطین با اسپری قرمز رنگ در سراسر ساختمان کشیده شدند. اتفاق مشابهی در ماه آپریل رخ داده بود. نخست وزیر انتونی آلبانیزی گفت که از این خرابکاری ناامید شده و چنین حملاتی هیچ کمکی به پیشبرد اهداف عدالت نمی کند.
It's not the Australian way. People should have respectful political debate and discourse. That's in everyone's interest. People are traumatised by what is going on in the Middle East, particularly those with relatives in either Israel or in the Palestinian occupied territories. And I just say again, reiterate my call to turn the heat down.
تظاهر کنندگان در مقابل پارلمان اروپا تجمع کردند و ظهور احزاب راست افراطی در انتخابات آخر هفته اروپا را محکوم کردند. احزاب راست و راست افراطی دستاوردهای قابل توجهی در رأی‌گیری به دست آوردند. آنها نتایج قابل توجهی در فرانسه، آلمان، اتریش، ایتالیا و هلند به دست آوردند. در تظاهرات بروکسل سخنگوی جنبش شهروندی آواز پاتریشا مارتین از اروپایی‌ها خواست که از خود راضی نباشند.
We just have a simple message for all Europeans. It's time to unite and fight against the extreme right. They are coming for everything that we care about. So if you fight to protect the planet, if you fight to for women's rights, if you fight for whatever thing you're fighting for, that must become also a fight against the extreme right. This must be the wake up call.
پس از اینکه شیوع آنفولانزا پرندگان منجر به این شد که کولز قول سوپرمارکت‌های استرالیا محدودیت خرید معرفی کند، به خریداران گفته شده که از خرید تخم مرغ وحشت زده نشوند و خوردن آن هنوز هم بی خطر است. سویه H7N3 آنفولانزا پرندگان در 5 مرزهای تخم مرغ در جنوب غربی ایالات ویکتوریا شناسایی شده است. در تلاش برای جلوگیری از شیوع این بیماری بیش از 500,000 جوجه کشته شدند. مشتریان کورز در هر ایالت و قلمرو به جز وسترن استرالیا اکنون فقط می توانند حد اکثر 2 کارتون تخم مرغ بخرند. وزیر کشاورزی ماری وات می گوید مصرف کنندگان باید از اقداماتی که مقامات برای کنترل شیوع این بیماری انجام می دهند اطمینان داشته باشند.
The work that the Victorian government is doing to euthanize poultry on those farms means that there's no risk of contaminated eggs getting into the system, the supply system. It's also important to remember that the strain of avian flu that we see in Victoria is not the particularly deadly strain that we have seen in other countries around the world. That's the way we intend to keep it.
ائتلاف قصد خود را برای کنار گذاشتن هدف کاهش 43% انتشار گازهای گلخانه‌ای تا سال 2030 در صورت پیروزی در انتخابات بعدی تایید کرده است. رهبر اپوزیسیون پیتر داتن گفت که این حزب به جای این کار ممنوعیت انرژی هسته‌ای را لغو خواهد کرد و معتقد است که این راهی برای کاهش انتشار است. این طرح با ناراحتی گروه‌های حفاظت از محیط زیست و دولت مواجه شده. آنها می‌گویند چنین اقدامی می‌تواند عضویت استرالیا در توافقنامه پاریس را در مورد تغییر اقلیم به خطر بیندازد و یک فاجعه بزرگ برای محیط زیست و اقتصاد باشد. کریس بوون وزیر انرژی می‌گوید ایده‌های آقای داتن استرالیا را به مسیر خطرناکی سوق می‌دهد.
We agree on some things. We agree the next election will be a referendum on energy policy. We agree that energy policy is economic policy. But when Peter Dutton is so intent on a fantasy nuclear unicorn, he is risking not only Australia's emissions reductions targets, which he is trashing, but he's also very much risking job-creating investment in Australia.
از آخرین ایالت استرالیا که به دلیل جرم‌انگاری اعمال همجنسگرایانه عذرخواهی کرده، خواسته شده تا اقدامات بیشتری برای اتمام تبعیض انجام دهد. عذرخواهی رسمی در پارلمان نیو ساوت ولز با ارائه بیانیه‌ای با امضای 29 سازمان اجتماعی LGBTIQ+ همراه بود که از نمایندگان می‌خواست کار ناتمام دورانمان را حل و فصل کنند. الکس گرینویچ تنها عضو آشکار و همجنسگرای مجلس سفلی این ایالت از دولت خواسته که به عملکرد بهتر برای جامعه کویر متعهد باشد.
My message to my colleagues today will be the same message as the LGBT community had 40 years ago. Get out of our bedrooms, get out of our pants, and let us live our lives. 40 years ago, New South Wales decriminalised homosexuality. 40 years later, we are still last in the nation when it comes to LGBTQ rights.
2 years پس از لغو یک ممنوعیت فدرال درباره مرگ داوطلبانه، قلمرو پایتخت استرالیا یا همان ACT قوانینی را در این رابطه به تصویب رساند. این لایحه یک فرایند چند مرحله‌ای را تضمین می‌کند که توسط حزب کارگر، سبزها و تعداد معدودی از نمایندگان لیبرال از جمله رهبر اپوزیسیون الیزابت زی تصویب شده. تارا چین وزیر حقوق بشر تصویب این لایحه را لحظه‌ای فوق‌العاده برای قلمرو و ملت خواند.
This bill does set a new standard of fairness, a new standard of respecting autonomy, a new standard of decision making at the end of someone's life. And I hope that it provides comfort to so many who have been waiting and wanting.
اکنون چند خبر از ایران. چند تن از کاندیداهای رد صلاحیت شده برای انتخابات ریاست جمهوری ایران از شورای نگهبان خواستار شفافیت و پاسخگویی شدند. علی لاریجانی، رئیس سابق مجلس، اسحاق جهانگیری، معاون رئیس جمهور در زمان حسن روحانی و عباس آخوندی، وزیر پیشین دولت جمهوری اسلامی، هر سه به شکل جداگانه‌ای با انتشار بیانیه‌هایی در فضای مجازی خواستار توضیح علل رد صلاحیتشان برای کاندیدوری انتخابات ریاست جمهوری شدند. در روزهای گذشته، شورای نگهبان فهرست تایید صلاحیت شدگان برای 14th انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کرد. این فهرست شامل مصطفی پور محمدی، مسعود پزشکیان، سعید جلیلی، علیرضا زاکانی، محمد باقر قالیباف و امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی می شود. همزمان با اعلام کاندیداهای انتخابات، قوه قضاییه جمهوری اسلامی از بازداشت یاشار سلطانی و سبا آذرپیک، دو روزنامه‌نگار ایرانی برای اجرای احکام زندانشان خبر داد. پیشتر هم گزارش‌هایی درباره بازداشت این دو نفر توسط نیروهای امنیتی در فضای مجازی منتشر شده بود. برخی از فعالان سیاسی و رسانه‌ای در ایران این اتفاق را با نامزدی محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در انتخابات ریاست جمهوری مرتبط دانستند. یاشار سلطانی پیشتر افشاگری‌هایی درباره تخلفات آقای قالیباف در دوران حضورش به عنوان شهردار تهران انجام داده بود. و اکنون یک خبر از فوتبال. سه هوادار که سال پیش در دیداری در والنسیا وینیسیوس جونیور مهاجم رئال مادرید را مورد آزار نژادپرستانه قرار دادند، هر کدام به 8 زندان محکوم شدند. این افراد همچنین به مدت 2 از هر مکان میزبان مسابقات لالیگا یا بازی‌هایی که تحت صلاحیت فدراسیون فوتبال اسپانیا برگزار می‌شود محروم شدند. والنسیا با تحقیقات همکاری کرد و این 3 را به عنوان عضو اخراج کرد. لیگ اسپانیا می‌گوید محکومیت این 3 در مورد حادثه می 2023 اولین مورد برای آزار نژادپرستانه در یک مسابقه فوتبال در اسپانیا است. شنوندگان گرامی، نیو سطر هستم و این اخبار اسپیس فارسی بود.